أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. خدمت عزیزان و سروران محترم و بزرگوار، گفتگو در آیات سوره مبارکه بقره می باشد. آیه که الان تلاوت شد آیه سوم است که انشاءالله موضوع بحث امشب خواهد بود. در نوبت پیشین بعد از آن که گفته شد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، آن کتاب مستطاب مجموعه است که هیچ جای بدگمانی و تردیدی و تشکیکی در آیات نورانی آن نیست و راهنمایی است برای متقین و اهل تقوا. در نوبت گذشته هدایت و تقوا را توضیح دادیم که هدایت تقسیماتی دارد و تقوا هم در دیدگاه قرآنی یه جایگاه بسیار رفیعی رو به خود اختصاص می‌دهد. انسان متقی کسی است که در وجود احساس نگرانی می‌کند، کاستی‌ها و کمبودها رو درک می‌کند، در پی رفع نقصان‌ها و نقیصه‌ها برمی‌آید، می‌پندارد به یقین می‌رسد که باید خود رو حفظ کند در وجود از خیلی از مسائل، به همین خاطر قوه حفظ خودش رو بالا می‌برد و تقویت می‌کند و به راهکارهای اون متوسل می‌شود و به این نتیجه خواهد رسید که هیچ عامل حفظی مانند خداوند سبحان و تعالیم الهی و دستورات حضرت باری تعالی نیست، لذا به سوی خداوند در امر تقوا متوجه می‌شود. این یک گزارش مختصری از کلمه تقوا. البته مطالب مهمی گفته شد که تقوا کاری نیست که انسان در او دست از کار بشوید. تقوا جنبه گوشه‌نشینی و پرهیزگاری و ترس ندارد، بلکه هیچ کدام از اینها معانی تقوا نیست. تقوا فعل است، کار است، تلاش است، اما با دقت و انضباط و ضریب امنیت رو بالا بردن و هوشیاری با شناخت و معرفت و مراقبت عمل کردن، این میشه عملی در سایه تقوا. اما زیبا این که خداوند سبحان بعد از اون که فرمود این کتاب رهنمای متقین است، حضرت باری تعالی آغاز میکنن به این که یه نشانه هایی از متقین رو مطرح میکنن و به نوعی معرفی نامه اجمالی از اهل تقوا به عمل میآید که بسیار قابل توجه است. فرمود الذین یؤمنون بالغیب. اولین نشانه و اولین ویژگی و خصلتی که اهل تقوا دارند این است که متقین ایمان به غیب دارند. این خیلی قابل توجه است. من واژگان رو ابتداعاً توضیح خواهم داد و بعد اون اهمیت این صفت و علت تقدم این ویژگی رو بررسی خواهیم کرد. فرمود متقین کسانی هستند که یؤمنونه. واژه یؤمنونه و فعل یؤمنونه، آمنه یؤمنو، ایمان که امنه در باب افعال به کار برده میشه، چنین ساختار نحوی و صرفی رو پیدا میکند. خود واژه آمنه و فعل آمنه دو شیوه استعمال در قرآن دارد که این موجب تنوع معانی این کلمه شده است. گاهی شما فعل ایمان رو در قرآن میبینید بدون این که هیچ حرفی از حروف جار و حروف جر، از حروف استعمالی کلام عرب به دنبال اون باشد. یعنی فعل ایمان مستقلن به کار برده میشه و بعد هم مفعول اون میاد، مثلا هیچ واسطه ای نداره. مثلا می خوانید که فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. باید عبادت کنند قریش پروردگار این خانه ای را که اون ذات باری تعالی و پروردگار این خانه اینها را خورانیده است، از جوع و گرسنگی و مشکلات اقتصادی به در آورده است و به اینها امنیت بخشیده است و آمنهم من خوف، نگرانی ها و اضطراب های اینها را تبدیل به امنیت کرده است. اینجا فعل ایمان به کار برده شده است، آمنه آمنه هم، ایمان داده است به ایشان خداوند سبحان. دیگه میبینید بین ایمان و هم که مفعوله هیچ واسطه ای نیست، فاصله ای نیست. نوع دوم استعمالی است که بعد از ایمان و فعل ایمان یه حرف جر میاد، مانند اینجا یؤمنون غیب، نه بالغیب، به این حرف با اینجا واسطه شده است، یؤمنون بالغیب. اینجا یه معنای دیگه داره، بگذارید قسمت اول رو بگم. اگر آمنه و فعل ایمان مستقیم بدون هیچ حرفی مطرح می شود، اینجا به معنای امنیت بخشی به کار برده می شود. اینجا از ماده امان می آید، یعنی امنیت دادن و امنیت گرفتن و ایمنی، همان که یه مقوله بسیار مهم و واقعا پرحاجتی است در دنیای امروز و درک می کنیم که بشریت از فقدان امنیت کاملا در رنج است امروز و این نگرانی رو حس می کنه، چه امنیت درونی چه امنیت برونی و خارجی. پس کلمه ایمان به معنای امان و امنیت دادن است در این معنا و فراوان در قرآن به کار برده شده است. فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، بخسن ولا رهقا. در سوره مبارکه جن میبینیم میگه کسی که ایمان میاره دیگه خوف ندارد، یعنی ایمان به معنای امنیت است، ایمان به معنای امنیت به کار برده میشه. خب حالا هنگامی که کلمه ایمان رو به معنای امنیت میدانیم، مؤمن اسم فاعل اونه، یعنی کسی که ایمان آورده است. استحضار دارید که از اسامی حضرت باری تعالی کلمه مؤمن است، السلام المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. نام های خداوند در سوره مبارکه حشر یکی از این نام ها کلمه المؤمن است، یعنی خداوند سبحان ذاتی است که او امنیت به وجود می دهد. امنیت و آرامش و تأمینی که خدا به هستی به انسانها می بخشد دو گونه است، یا امنیت طبیعی و تکوینی است، یعنی خداوند امنیت می دهد که ما بدانیم این کره زمین یه مجموعه سنگین با این حجم گستردهی که دارد حالت تدویری و نسبتاً دایره مانند با این سرعت سهمگین در میان کیهان و کهکشان در منظومه شمسی در حال حرکت است. ما باز روی این زمین در حال حرکت بیقرار بی ثبات خانه بسازیم، زندگی کنیم، توالد و تناسل داشته باشیم، فرزند بیاوریم، کار کنیم، بخوابیم، برخیزیم، چه امانی بر این که این کره بدون هیچ حفاظ و بدون هیچ حساب کتابی به تعبیر ظاهری ما در میان این مجموعه میچرخد و میگردد. چه عاملی حفظ میکند این زمین رو در تقابل با خورشید، در تقابل با دیگر سیارات منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، چه چیزی حفظ میکند این زمین رو؟ این امنیت الهی است. خداوند این زمین رو جعل الارض قرارا، امنیت به زمین داده است که زمین آرام زیر پای انسان‌ها و جعلنا الارض ذلولا، مانند شتر راهوار اشتروار زمین آرام میچرخد که اشتر آهسته میرود شب و روز. این زمین هم شب و روز حرکت میکند و سیر خودش رو دارد. این امنیت طبیعی است که آدمیان شب بخسبند در خوابگاه خیش و صبحگاه منتظر برخواستن به زندگی دوباره باشند و این گمان نکنند که این نابود می شود، متلاشی می شود. هیچ مقامی نمی تواند این امنیت رو در وجود ایجاد کند و تأمین کند. ذریب به زلزله بالا ببریم، مهندسی ساختمان رو تقویت کنیم، اصول مهندسی ملی تأمین کنیم، در باب هر کاری که بکنیم هیچ امنیتی به این زمین، به این کره خاک نخواهد داد. ممکنه احتمالات خطر ما رو کم کنه در قبال بعض از حوادث، و در قبال بعض از حوادث هم که هیچ عاملی نمیتواند حافظ باشد. از چه مقدار ریشتر زلزله اگر بالاتر آمد هیچ ایمنی اثر ندارد؟ این که روشن است، در علم خاص خودش مشخص. پس خداوند مؤمن است، امان میدهد، امنیت تکوینی و طبیعی. این یه معنای آن است، این مختص خداوند است. دوم، امنیت تشریعی و حقوقی و قانونی است. یعنی خداوند سبحان یه سلسله قوانینی، مقرراتی مدون، مشخص، اصولی برای بشریت مطرح می‌کند و قول می‌دهد حضرت باری تعالی که اگر بر اساس همین قوانین، همین مقررات، همین تعاملات حقوقی، تشریعی، قانونی انسان‌ها با یکدیگر رفتار کنند، هیچ خطری جامعه بشری رو تهدید نمی‌کند. اونجا گلستان می‌شود، همانجا مدینه فاضله است، همانجا جایی است که انسان و آدمیان می توانند با آسودگی تنفس کنند و لذت زندگی را ببرند. این جامعه ایمانی است، این مدینه مؤمن است، مدینه ایمانی است که یه چنین حالتی رو دارد. این میشه امنیت تشریعی. اگر قوانین خداوند پیاده شود، امنیت الهی فراگیر جامعه انسانی رو در بر میگیرد. اگر ما یه تصوری از اون دولت موعود تابناک وجود مقدس اعلی حضرت هستی در ذهن خودمون میپردازیم و چنین تصوری داریم، همین است. یعنی اونجا این که امنیت تشریعی فراگیر میشود، لیقوم الناس بالقسط، قطعیت پیدا میکند، یه تعامل قسط و عدل حکم فرماست. و اونجا امنیت آنچنان است که زنی میتواند به تنهایی با تمام زیبایی، با تمام جمالش، با تمام زیورش در دل شبی از جنوب تا شمال کره زمین رو طی کند و هیچ خطری او را تهدید نکند. طبق اون چه در روایات ما و در کلمات معصومین در نشانه های امنیت اون حکومت بازگو می شود. این میشه امنیت تشریعی که در اون زمان حکم فرماست. خب این پس بنابراین دو امان خداوند به انسان ها می دهد. آدمیان مؤمن میشوند به امان الهی و این امنیت رو میگیرند، میشن المؤمن. انسان ها هم میشن مؤمن. این مؤمن به منزله امان و امنیت گرفتن است. حالا خود این انسان ها که مؤمن میشن، باز در متون دینی میبینیم به انسان مؤمن مؤمن گفته میشود، چون پس از دریافت امنیت و امان از خداوند مؤمن به دیگر آحاد جامعه بشری امنیت میدهد. یعنی انسان مؤمن کسی است که در برخورد با افراد دیگر جامعه یه احساس امنیت از رفتار او دیده می شود. اگر کسی با او معامله اقتصادی دارد، معامله سیاسی دارد، پیوند خانوادگی دارد، اگر با او ارتباط و فصل مشترک کاری دارد، خانوادگی دارد، علمی دارد، تمام وجود انسان متقابل در یک امنیتی است از رفتار مؤمن. تمام سرمایه ناموسی، جانی و مالی خود را در دست مؤمن می‌دهد و یک هزارم هم دغدغه خاطر ندارد. این میشه مؤمن. یعنی اونچنان خلق از وجود او در امانند و در آسایش که هیچ شبهه‌ای در این جهت ندارند. و مخیله انسان ها خطور نمی کند که مباد این انسان خدای ناکرده قصد خیانتی را یا مشکلی برای ما داشته باشد. این میشه اون مصداق واقعی کلمه مؤمن در متون روایی ما و در کلمات معصومین، مخصوصا خود پیامبر اسلام که تصریح به این معنا داشتن که مؤمن کسی است که آدمیان از وجود او در امانند. پس یه معنای کلمه ایمان آمنه به کار برده می شود بدون هیچ حرف جری، هیچ حرفی بعدش نمیاد، به اصطلاح صرفی متعدی میشه به نفسه، به خودش. آمنه هم من خوف، اینجا به معنای امنیت بخشیش. تقسیمات و توضیحات رو گفتیم. معنای دوم ایمان به کار برده می شود، به دنبال اون یه بایی می بینید، یؤمنون بالغیب، یؤمنون مثلا به یوم الدین فرض بفرمایید. مثلا گاهی ممکنه با نیاید، حرف لام میاد و ما انت به مؤمنن لنا، یا لام میاد بعد از این ایمان یا با میاد بعد از این ایمان. در این صورت معنا اون اولی نیست دیگه، معنای امنیت نیست. اینجا ایمان هنگامی که به این شکل و ساختار به کار برده میشه، به معنای تصدیق، به راستی و درستی نسبت دادن سخنی، اعتقادی، قولی، عقیدهی و رفتاریست. کما این که شما به کار میبرید همین کلمه، میگید آه من تصدیق میکنم مطلب شما را. اینو میتونید بگید که نؤمنو بک، یعنی من به تو ایمان دارم، یعنی تصدیق میکنم حرف تو را، مطلب تو را و رفتار تو را. ایمان در این صورت به معنای تصدیق است، به معنای عقیدمند شدن به یه موضوع است، باور جازمانه و محکم و قوی را ایمان میگویند به این معنا. پس این شد معنای دوم ایمان. منتها این تصدیق و این باور دو حالت داره. خوبه که اینم توضیح بدم، ولو گاهی در مباحث اشاره کردیم. گاه شما یک کسی رو تصدیق میکنید، اما این به خاطر سطوت، موقعیت و شرایطی که داره، مثل این که میخواید حالا یا ظاهر نمایی کنید یا احساس خطر میکنید، یک کسی رو تصدیق میکنید، یا ممکنه یه انسانی ریاکارانه میخواهد سودی رو جلب کنه، یک کسی رو تصدیق میکند، یه مطلبی رو باور میکند، اما این باور ظاهری است، این تصدیق صوری است، این محتوا و حقیقت و باطنی ندارد. اینجا ایمان به کار برده میشود، اما بعد از اون حرف لام میاد، لام با ل به کار برده میشه. اما اگر اون ایمان از عمق وجود کاملا محقق، ثابت، واقعی، بدون ریا، بدون هوا، از سویدای جان و وجود باشد، اینجا بعد از ایمان به رو میبینید، میشه یؤمنون بالغیب. نمونه شو گفتیم، آیه کریمه و مبارکه است در قرآن به نام آیه اذن، یعنی گوش، آیه اذن. میدونید گاهی بعض از آیات قرآن که بسیار هم نیستند، یه نامهای ویژه‌ای دارند. از میان این 6232 آیه شاید بشمارید 100 تا 200 آیه یه اسم خاص دارن. مثلا آیه الکرسی رو معروفه به ذهنتون، فرض آیت العین مثلا به ذهنتون معروف است، آیت النفر، آیت الاذن، آیت الملک، اینها یه اسامی خاصی دارند. اینها یه آیات ویژه، یعنی یه خصوصیتی و یه ممتاز بودنی تو بحث این آیه وجود داره. آیه اذن ماجرایی است که عده‌ای از منافقین اینها در بعض از مکانها نشستند و یه نقشه های شومی رو علیه پیامبر کشیدند و تدابیری بر خلاف امنیت ملی مدینه دارند. جبرئیل امین به نبی مکرم خبر میدهد، پیامبر اینها رو احضار میکنند. اینا فردا روزی آمدن محضر رسول خدا، پیامبر فرمودند چه خبر بوده، شما چه نقشه ای دارید؟ گفتند که یا رسول الله ما هیچ مشکلی نداریم، فلانجا چه میکردید؟ اونجا نشسته بودیم و به جان شریف شما دعا میکردیم، نشسته بودیم و ذکر خیر شما را میکردیم. پیامبر فرمودند خدا من شما را هدایت کند، بفرمایید. بسیار خوب، اینها رفتن پشت در بخانه که رسیدن با هم خلوت کردن، شروع کردن قاه قاه خندیدن، گفتن چه خوش باور است، یقولون هو اذن، گفتنی همه وجودش گوشه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یعنی فکر نمی کند. یقولون هو اذن، این فقط گوشه، هم حرفای ما چه خوش باور است، می شنود، چه باور می کند. خطاب رسید پیامبر به اینها، بگو قل اذن خیر لکم، قل اذن خیر لکم، و هر دو قرائت بگو اگر پیامبر اذن است، یعنی حرف شما رو باور میکنه و در صورت شما، شما رو تکذیب نمیکند، به دروغ متهمتون نمیکند، آبرو به حیثیت شما رو نمیبرد، از باب آن است که رحمت للعالمین است، از باب آن است که شیوه او با شما شیوه شرافتمندانه کریمانه است، نمیخواد دست شما رو به هیچ و پوچ باز کند، حیثیتتون از هنوز امید به ایمانتون دارد، هنوز نمیخواد شما رو ساقط کنه از صحنه اجتماع، هنوز به شما اعتبار آبرو داده است، چرا متوجه نمیشید؟ تو این آیه بعد از این که فرمود قل اذنو خیر لکم، بعد میفهمد یؤمنو، این پیامبر یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، خیلی لطیف است، یؤمنو بالله این پیامبر تمام وجود او و تمام اجزاء او سرشار از تصدیق و باور به گفته خداوند است که جبرئیل برای او خبر آورده است، ماجرای شما رو دیشب گفته است. اما یؤمن للمؤمنین، به شما که ادعای ایمان میکنید به شما هم به ظاهر ایمان دارد. یؤمن بالله ایمان واقعی است، یؤمن للمؤمنین ایمان سوری و ظاهری است. یعنی پیامبر به ظاهر تصدیقتون میکنه، شخصیتتون قبول میکنه، خرابتون نمیکند، شما احترام خودتون نگاه دارید. پس ببینید اینو بدانیم، ایمان هنگامی که به این شیوه استفاده میشه به معنای تصدیق و باور است. حالا در اینجا فرمود الذین یؤمنون بالغیب، اولین نشانه متقین و اهل تقوا آن است که اینها ایمان دارند. اینجا بحث اون امنیت نیست، اینجا بحث چیست؟ بحث تصدیق و باور است. اینها عقده قلبی، جره قلبی به پاره از مطالب زده اند و باور به خیلی از موضوعات دارند که اونچه از تمام این موضوعات ضرورت بیشتری دارد که ابتداعا خود و خداوند مطرح میکنه و همه چیز تو این کلمه است، غیب است. اولین نشانه اهل تقوا این است که اینها به غیب ایمان دارند. خب غیب چیست که اینها ایمان قطعی، باور جزمی و محکم به غیب دارند؟ این چه معنایی دارد غیب؟ حاجت است که کلمه غیب رو هم یه توضیح خدمت عزیزان بازگو کنم. کلمه غیب رو قاب، اصلا خود غیب مسته، البته میتونه صفت مشبه هم باشه، مخفف غیب باشه، مثل میت که مخفف میت میشه، اما این مستره. غیب به معنای حاضر نبودن، به معنای مشاهد نبودن، محسوس نبودن، هر امری که قابل ادراک با حواس ظاهری ما نیست، این رو ابتداعا غیب میگیم، تقسیم میکنیم امور، یا اموری هستند که اینها قابل درک با چشم و گوش و حواس لامسه و با بویایی چشایی با حواس ما، اینها قابل ادراکند، اینا میشن شهود، اینا میشن شهود. گاهی مسائل و اموری است که نه، این با دیدن و شنیدن و با این مسائل، با گفتن اینها نیست، نام این میشود غیب. پس غیب در معنای اولیش یعنی الامر المستتر، یه چیزی که مستتر، چیزی که پنهان است، دیدنی نیست، قابل مشاهده نیست. خب حالا این غیب رو وقتی که از این معنای ابتداییش قدری بازترش میکنیم، اون غیبی که در قرآن مطرح میشه، ببینید ما یه غیبی داریم که این به خاطر زمان و مکان از ما غیب است. یعنی چه؟ به وجود خودمون که مراجعه میکنید عزیزان، ما آدمیان محدودیم، ما محدودیت داریم، ذات باری تعالی هیچ محدودیتی ندارد. یعنی خداوند سبحان زمان رو می آفریند، خودش در زمان نیست، مکان می آفریند، خودش محدود مکان نیست، او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. خداوند سبحان که زمان ندارد، شما میگید علی آمد، علی می آید، علی خواهد آمد، اما خداوند سبحان که ماضی و مضارع و مستقبل و آینده نداره، کاراش افعال حضرت باری تعالی و کارهای خداوند از جهت صدور و صادر شدن بی زمان است، از جهت بروز و ظهور برای ما انسان ها زمان داره، بلا کارهای خدا که زمان نداره. حضرت باری تعالی لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ او که زمان آفرین است، و الله من ورائه محیط، اون احاطه را به تمام مجموعه دارد. پس برای خداوند چیزی به نام غیب معنا نداره. غیب مال مقوله وجود و هستی است. حالا ما آدمیان نسبت به ما غیب وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما اولا غیب ساده تر رو عرض میکنم، اینه که ما 500 سال قبل نبودیم، 200 سال قبل نبودیم، تو این شهر مقدس مشهد امروز هر آن کسی که زندگی میکند، یقینا من فکر نمیکنم 150 ساله تو این شهر نداریم. انسان های 150 سال قبل و وضعیت 150 سال قبل این شهر از نظر ما چیه؟ غیبه، چون ما ندیدیم اونا رو، ما اشرافی نداریم، اطلاعی نداریم، غائبند از نظر ما. و همچنین 150 سال آینده این شهر از نظر ما غایبه، چون ما محدودیت زمانی داریم، چون ما توی بازه زمانی خاصی میتوانیم زندگی کنیم، حرکت کنیم، نه قبلش و نه بعدش. این پرانتز باز، پرانتز بسته، ما این داخلیم، ما این محدوده زمانی خاص، ما توی فضا و برهه ویژه‌ای و یک گستره خاصی از زمان و مکان زندگی می‌کنیم. پس اون که قبل از پرانتز وجود زمانی ما و بعد از آن است از نظر ما غایب است. این یک قید. ما یک قید مکانی داریم، یعنی همینطور باز خیلی از مکان‌هاست از نظر ما غایبه. ما الان نمی‌دونم، خیلی از ما شاید موفق نشده باشیم به قاره افریقا، به جنوب افریقا سفر کرده باشیم، ما گینه بیساو مثلا ندونیم، از نظر ما غایب است. مثلا نمیدونم، عرض به خدمتون، مالدیو، ما خب ما کجا میدونم، اسمش هم برای ما غریب تر است، بورکینا فاسو مثلا تز بفرمایید، نمیدونم هایتی با این بفرمایید سیل و با همین مثال حوادثی که نشه، ما چه میدونیم، ما اینا غایب اند از نظر ما، ما حضور در این مکان ها نداریم، نداشتیم، اینا از نظر ما ممکنه وقتی اینا حاضر بشن برای ما، اما غایب اند از نظر ما. پس ما یک غیب‌های مکانی داریم، یک غیب‌های زمانی داریم. علت این چیست؟ محدودیت انسان از جهت زمان و مکان. یه پله بیاید بالاتر. آدمیان از جهت قوا، توان، استعداد، نیرو هم محدودیت دارند. از جهت کاربرد حواسمون محدودیت داریم ما. یعنی ما یه حدودی در وجودمون دیده می‌شود که ماورای اون حد دیگه ما متوقف میشه. ماورای اون حد رو ما متوقف میشیم. این حس ما، این اندامهای ما، این قوای ما، حتی بالاتر سلولهای مغز ما با تمام گستردگی که در فیزیولوژی انسانی مسئله مغز و اعصاب از همه پیچیده‌تر و گسترده‌تر است. از همه گسترده‌تر از تمام اندامها و دستگاه‌های انسان. بازم این 12 میلیارد سلول مغز محدودیت دارد. بازم اینم محدوده. اینم نامحدود نیست. خب میبینیم مجموعه انسان اونجا که محدود میشه دیگه بسته میشود. حالا از اون طرف خوب دقت کنید، بحث کمی سنگین میشه. از اون طرف ما الهیون معتقدن که انسان، غیر الهیون هم معتقدن، حالا قشر خاصی مگر اینو در طول تاریخ گروه ویژه انکار میکردن، که بالاخره انسان دارای دو بعد و دو وجه هست. انسان یه بعد مادی زمینی خاکی عنصری دارد و یه بعد غیر زمینی و غیر مادی و غیر عنصری دارد. یعنی انسان قائم به جسم است و قائم به روح است. مجموعه وجود انسان رو دو پدیده تشکیل میده. من یعنی مرکبی از جسم و روح. انسان یعنی مرکبی از جسم و روح. یعنی همان که خدای سبحان در کریمه مبارکه مؤمنون ابتداءً بحث خلق انسان رو میگه، علقه است، مزقه، مخلقه میشه، نمیدونم عظم میاد، عظام میاد، استخوان میاد، گوشت گرفته میشه، این جنین کامل میشه تا حد نسبی، بعد اونگاه میگه ثم انشأناه خلقا آخر. ما به این جنین انسان یه خلق دیگری دادیم، نه این خلقی که بود. این خلق، خلق مادی نیست، این همان روح آدمی است. اونگاه تبارک الله احسن الخالقین، اونگاه گفتیم آفرین، اونگاه به خودمون گفتیم مرحبا، و خداوند برای خودش تبریک گفت. وجود انسان دو بعد دارد. بعد مادی ما همینه که عرض کردم، یعنی بعد جسمی انسان محدودیت مکانی دارد، محدودیت زمانی دارد، محدودیت قوا دارد. اگر انسان معتقد باشد که تمام هستی همانی است که محسوس است، یعنی ما وجود و موجود رو مساویه با محسوس بدانیم، بگیم هر چی حس میشه هست، هر چی حس نمیشه نیست، مثل دیدگاه ماتریالیستی بگیم، مثل دیدگاه مادیگرایان بگیم، بگیم اون چه دیده میشود هست و الا نیست، ما چیزی ماورای اون چه نبینیم، تو آزمایشگاه نشکافیم، تشریح نکنیم، قبول نداریم، بعد انسان متوقف میشه در حد چی؟ در حد جسم. انسان میشه یه موجود جسمانی. کمال انسان هم میشه کمال جسمی. دیگه بالاتر از این انسان کمالی نمیتونه داشته باشه. یعنی نهایتش اینه که انسان یه قهرمان بدنی بشه، یه قهرمان جسمی بشه، قوای جسمی انسان به اوج برسد. اما اگر نه، ما قائل شدیم که انسان یه وجودی است که در کنار این جسم یه روح سرشار اقیانوسی دارد، یه روح بیکرانی دارد، حالا بیکران نسبی، یه روح گسترده اونچنانی در وجود انسان است، یه روحی انسان دارد که متعلق به این عناصر خاک نیست، مجرد است به تعبیر حکما، در یه عالم دیگری است این روح، یه حال هوای دیگری دارد و به این تن ملحق شده. اونجا وجود مساوی با محسوس دیگه نیست، اونجا روح انسان یه وجوداتی رو حس می کند و درک می کند که با این حواس ظاهری حس نمیشه. اونگاه ما غیب داریم و شهود داریم، اونگاه ما عالم شهود داریم و عالم غیب داریم. عالم شهود و حسی داریم که جسم ما اون رو درک می کند، عالم غیبی داریم که روح ما اتفاقا از همون عالم اومده است، جنس روح ما از همون عالم غیب است و از نوع دیگریست. پس اگر بحث رو نگاه کنید، بحث غیب یه مقوله ایست که اصلا با وجود انسان سر و کار داره. ما ساحت وجود و اندازه وجود انسان رو چه حجم براش قائلیم، چه اندازه قائلیم، این میشه اندازه به اصطلاح عالم شهود یا عالم غیب. خداوند سبحان به لحاظ اهمیت و عظمتی که غیب دارد همین اول فرمود الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. حالا این ایمان به غیب دو معنا در آیه شریفه دارد، اینو من بر اساس فرمایشات و استفاده های از کلمات نورانی خود اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت عزیزان مطرح میکنم. ببینید غیب همینطور که با همین مقدمات اشاره کردم همان چیزی که به حس ما در نمی آید. غیب اون چه ماورای حس ماست، یعنی اون چه دیدنی و شنیدنی نیست. یؤمنون بالغیب. حالا اون غیب مکانی و زمانی رو که من عرض کردم خدمت عزیزان، این غیب کوچکیست، مثل این که قصه غیب خیلی فراتر از این است. ما نه تنها زمان و مکان غایب داریم، بلکه ما غیبی داریم که فراتر از زمان و مکان است، یعنی غیبی که عالم غیب است، یعنی جهانی غایب از این جهان است. اولین نشانه اهل ایمان این است که اینها ایمان میارند به ما فل غیب، به آنچه در عالم غیب است. اینها به آنچه در عالم غیب است و عالمی است ماورای این عالم ماده، اینها به جد و به جهد به وجود کامل ایمان می آورند. حالا اگر ساده بخوایم از همینجا پیش خودتون شروع کنیم این بحث رو، اولین مصداقی که برای غیب ما می توانیم بگوییم همین کتاب است. همین کتاب مستطاب است. قرآن غیب است. چطور غیب است؟ قرآن از کجاست؟ آیا این الفاظ و عبارت اینها گفته شده یه انسان است؟ آیا اینها از فارغ التحصیل یه دانشکده، یه مدرسه، یه تمدنی آرز شده است، به دست بشر رسیده است؟ آیا این 6232 آیه مطالب و موضوعاتی است که منسوجات و بافته‌های ذهنی یک انسان است؟ خب این میشه همین که است، مثل بقیه نوشته ها و گفته های معمول بشر. اما اگر نه، نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اگر قصه این است که نزل به روح الامین، نه نه، این مطالب از یه عالم دیگری فرود آمده است. آورنده اون هم موجودی است به نام روح الامین، که این روح الامین و این ملک و این فرشته وحی این مطالب را از سراپرده غیبی حضرت باری تعالی بر سینه سینای تو پیامبر فرود آورد تا تو لب باز کنی، به زبان عربی بگویی و از سلسله انبیا و منذرین و بیدارگران تاریخ بشر باشی. نزل به روح الامین. قرآن مصداق غیب است. قرآن کتابی است که مواد اون، موضوعات اون حضوری نیست، اینا غیبی است، اومده در قالب کلمات و عبارات قرار گرفته، شده حاضر و الا ریشه اون غائب است. پس بنابراین اولین غیبی که میبینیم خود این کتاب است که ریشه قرآن غیب است، صریحا بازگو میشه. حالا تو قرآن رو باز میکنید، غیبها رو یکی بعد از دیگری میبینید. خداوند سبحان در این کتاب توضیح میدهد به شما، میگوید یوم یقوم الناس لرب العالمین. یا عالمی می آید که تمام آدمیان در آنجا در برابر پروردگارشان می ایستند و خداوند سبحان به مجموعه اعمال و رفتار و گفتار و شخصیت وجودی اینها رسیدگی خواهد کرد. عالمی است به نام عالم قیامت. قیامت برای ما حضور دارد؟ قیامت با ما اختلاف زمانی داره؟ قیامت در یه مکانی است که از ما غایب است؟ نه، قیامت در عالم دیگری است که اون عالم عالم قیامت است. لذا یوم القیامه رو ما ترجمه میکنیم عالم قیامت، عالم دیگری است. این رو دارم، این عالم غیب است، قیامت غیب است. یکی از غیب ها این که الذین یؤمنون بالغیب، حالا بعد تطبیقش میدیم، قیامت است، غیب است. خب خود قیامت رو نگاه میکنیم، باز بررسی میکنیم، جنات تجری من تحت الانهار، عجب بهشت های زیبایی است، چه مکان عالی و امنی است، چه موقعیت سرشار فوق العاده است. بهشت کجاست؟ غیب است. بهشت از مقوله غیب است، یعنی دیدنی نیست، ما نمیبینیم الان غیب رو به چشم، لمسش نمی کنیم بهشت رو، این غیب رو ما به دستمون، به وجودمون. و همینطور هاذه جهنم التی کنتم توعدون، لهی به جهنم را، عذاب جهنم را، قهر الهی حاکم بر جهنم. اینم غیب است، اینم غیب است. یه پله بالاتر میریم، جعل الملائکه رسولا، خداوند قرار داده است ملائکه را رسولان بین خودش و بین انسانها. ملائکه را میبینید شما؟ اینها غیبند. حالا گاهی این غیب شهود پیدا میکنه، بعضیا میبینندش، اما عمدتا ملائکه غیبند، اینها غیبند. یه مصادیق و مظاهری رو برای غیب در قرآن و در این کتاب میبینیم. شاید به همین خاطره که مفسران شیعی الذین یؤمنون بالغیب رو طبق روایات معصومین یکی از مصادیق اون رو دولت تابناک وجود مقدس ولی یأس میدانند. میگن اونم از مصادیق غیبه که به امر غیب الهی در زمان خیش محقق میشه. این رو هم مطرح میکنن و بازگو میکنن. مثلا فرض کنید، خب حالا وقتی نگاه میکنید، فرمود الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنین کسانی هستن که به محتوای این کتاب ایمان دارن. اگه قدری مقدمش، مؤمنین کسانی هستن که اعتقاد و ایمان اینها در حد محسوسات وجود نیست. اینا نمیگن ما چی ببینیم ایمان داریم، نه، اینا میگن ما هر آنچه را ادراک کنیم به عقل سلیم ایمان داریم. اینا میگن ما هر آنچه را وجدان و شهود کنیم، به عمق وجدان پاکمون ایمان به اون داریم، نه آنچه محسوس کنیم و حساب تجربی باش داشته باشیم. اونهایی که ایمان به غیب ندارن، وجودشون منحصر به چی میشه؟ به محسوسات. اونهایی که ایمان به غیب دارن یه گستره فراتری رو پیدا میکنن، اینا معقولات را، اینها وجدانیات و امور کشفی رو، اینها میشه جزء مقوله ایمانشون، جزء مقوله وجودشون. پس دائره وجودی انسانهای مؤمن از دیگران خیلی فراتره، شناخت اینها به هستی خیلی گسترده تر است از اونهایی که محدود حس میکنن و وجود رو برابر با محسوسات میدانن. اینا ایمان به غیب دارند، اینا ایمان به روحشون دارند، میدونن روح از عالم مجردات است. اینها ایمان به کتاب آسمانی دارند، ایمان به عالم غیب دارند، ایمان به بهشت، دوزخ، جهنم، حساب، جزا و معاد الهی دارند. الذین یؤمنون بالغیب. تا اینجا مطلب روشن. حالا من اینجا تبصره مادی رو اضافه کنم و اون این که بالاخره این رو میدانیم که ما ایمان به غیب داریم. جایی که قرآن از اونجا نازل شده است زمانی خواهیم دید، یعنی خداوند یه وقتی میاد که برده پرده های ملکوت رو بر می‌دارد به نصوص صریح و ادله محکم خود این کتاب. یعنی یه روزی میاد که و فتحت السماء و فکانت ابوابا، دربهای آسمان ملکوت گشوده می شود. بعد اونجا می‌بینید شما و الملکو علا ارجاء، ملائکه رو در تیپ و شکل ملک بودنشون شما مشاهده میکنید. یعنی ملائکه برای شما چی میشن؟ حضور میشن، دیگه غیب نیستن. شما پا به عالم قیامت میگذارید، نگاه میکنید به پروردگارتون، به صحنه قیامت. قیامت برای ما حضور میشود، از غیب به در میآید. ان شاء الله پا به بهشت میگذارید، بهتون میگن ادخلوها به سلام، تا که وارد میشید و تلقاهم الملائکه، ملائکه به استقبالتون میآیند، از شما پیشواز میکنن، اکرامتون، احترامتون میکنن، تعظیمتون میکنن. پس بهشت هم برای ما حضور خواهد شد. برای گروهی از دشمنان خداوند و کافران ناسپاس جهنم شهود میشه. البته برای مؤمنین هم جهنم شهود میشه، یعنی همونه هم که بهش میرن جهنم رو میبینن. فطلع فرعاه فی سواء الجحیم، به کرسی نشینان و مسند نشینان بهشت اجازه داده میشه که یه نگاهی هم، یه عرض به خدمتون، کلیپی هم از جهنم ببینن. به اینا اجازه داده میشه، میگن ببینید اینا یه نگاهی میکن. بعد میبینن پاره از دوستانشون که در زندگی اینها رو راه نمیکردند، اینا مسیرشون رو از اونا جدا کردن. بعد میگن ای وای خدایا، اگر تو لطف نکرده بودی من هم الان با او بودم. اینو خدا تو قرآن گزارش میده، یعنی از بهشت هم بهشتیان اجازه یه عبور نظری به جهنم پیدا میکنن، یه نیم نگاهی از جهنم میبینن، یه نیم منظری اینها میبینن. پس جهنم شهود میشه، بهشت شهود میشه، اینا غیب میمونند. اما به اینجا که سخن میرسه یه نکته رو باید گفت، اون این است عزیزان، که در تمام این غیب ها یه غیبی وجود دارد که نه امروز و نه فردا و نه در قیامت، نه در بهشت، نه در جهنم، نه در هیچ عالمی از عوالم هستی، نه در عالم قبل از این دنیا، نه در عوالم بعد از این دنیا، اون غیب هیچگاه لباس شهود حسی به تن نمی کند و پوشیده باقی می ماند. و اون غیب یعنی غیب الغیب مطلق، یعنی غیب کامل و نهان کامل، اون نیست مگر جمال بی بدیل حضرت باری تعالی، اون نیست مگر وجود الله تبارک و تعالی. خداوند سبحان ذاتی است که همیشه پوشیده و غیب است، یعنی وجود خداوند سبحان وجودی نیست که ولو در عالم قیامت برای ما انسانها محسوس باشد. وجود حضرت حق در قیامت هم لن ترانی یا موسی، وجود باری تعالی در عالم قیامت هم قائل به رؤیت حسی ما نیستیم. یعنی ما معتقدیم، البته گروهی از اهل تسنن معتقدند که خداوند در قیامت به چشم دیده می شود، به پاره از آیات استناد می کنند که جواب داره از نظر ما، اما معتقدیم هیچگاه در عالم قیامت هم خداوند قابل رؤیت نیست، چون مرئی و شیء دیدنی محدودیت دارد. اگر چیزی بخواد دیده بشه باید محدود بشه، حد بخوره. 8 خصوصیت در فیزیک داریم برای شیء دیدنی، و اگر خداوند بخواد دیده بشه خدا میشه شیء فیزیکی، و خداوند شیء آفرین است، نمیتواند دیده شود و دیده نمیشه وجود خداوند. لذا در خود قرآن میبینید لا تدرکه الابصار و هو یدرکها، هیچ چشمی خدا رو درک نمی کند، چشم و او چشم را درک می کند. و همان سخن زیبای مولا الموحدین که بارها و بارها گفته ایم و شنیده اید، که هنگامی که آمد اون مرد ناآشنای با معرفت علوی محضر مبارک امام رو درک کرد، که پسر ابی طالب آیا خدایت را دیده ای که عبادت می کنی؟ امیر المؤمنین فرمودن چه گمان می کنی تو؟ افا اعبد و ما لا ارا، آیا من خدایی را که نمیبینم عبادت میکنم؟ آیا من اینقدر سفیه و نادانم که خدای ندیده را عبادت کنم یک عمر؟ تا که این جمله رو گفتند امیر المؤمنین یک کمی تداعی شد به ذهن زعلب یمانی و بعض از مخاطبین که پس خدا مثلا دیده چه؟ امیر المؤمنین زود پیشگیری کردند از این شبهه، فهمدن لا تدرک حل عیون، چشمها اون رو، لا تدرک الابصار، بصر و عیون خداوند سبحان رو نمیبیند، ولیکن یدرک القلوب به حقایق ایمان. اون دیدنی که من گفتم چشم سر نیست که چشم سر است، بصر نیست که بصیرت است. من با قلبم، من با وجودم، من با تمام هستی خدا رو ادراک میکنم و میبینم. من در تمام اجزا آفرینش خدا رو میبینم، نه اینکه ذات خدا را ببینم با این چشم محدود. است این چیزی نیست، تمام روح و جان من ادراک میکنه خداوند سبحان را و من اون حالت رو دارم. پس بنابراین میتوان گفت الذین یؤمنون بالغیب، اون غیب کامل و جامع و بارزی که همیشه غیب است، وجود خداوندی است. و بنابر ادله من جمله این که در ادامه یا آیه باز میاد که اینا بالاخره هم یوقنون، مؤمنین به آخرت ایمان دارند، بعید نیست مراد از این غیب خود خدا باشد. ابتداعا بحث ایمان به خداوند و ایمان به غیب الهی مطرح میشه، بعد بحث نبوت مطرح میشه، بعدم بحث معادیه. ترتیبی در اصول سگانه دین در این آیات شریفه میبینیم که خداوند سبحان بازگو میکنند. خب اولین نشانه متقین الذین یؤمنون بالغیب، اینها فرانگرند، اینها محدود نمیبینند وجود خودشون رو، هستی رو، آفرینش رو به یه نگاه بلند عمیق. مدرکات اینها عقلی، وجدانی، شهودی، عرفانی و حسی است. هم قائل به تجربه حسی هستند، هم قائل به وجدان هستند، هم قائل به معقول. وجود رو فراتر از اینها میدانند و این مقولات دیگه که در بحث گفتیم. به دنبال اون و یقیمون الصلاه. خب اینها وقتی که ایمان به غیب پیدا میکنند، راهکار ارتباط با غیب را هم تجربه میکنند. لذا لازم به این است که بگیم رابطه یقیمون الصلاه با غیب چیست و یقیمون الصلاه به چه معناست. این دیگه یه بحث گسترده مستقلی است که گمان میکنم که فرصت ورود به این بحث امشب دست نمیدهد. انشاءالله ادامه آیه رو خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم غیب، درک غیب، ایمان به غیب رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات و نعت بفرماید.